تو کرم است. قطعا قضیه زامن آهو شدن در مسیر حرکت امام از مدینه به مرو و خراسان قضیه است که از تاریخ محو نشده و نخواهد شد. حضرت رضا علیه السلام در نیشابور وقتی اون حماسه حدیث سلسله الذهب رو آفریدن و در اون مقطع زمانی که سواد جزء شاهکارهای زندگی مردم بود، 2000 طبق نقل بعضی از روایات حتی بیشتر از این قلم به دست برای نوشتن یکی از کسانی که حتی همزبان مردم نیشابور نبود. امام رضا زبانشون زبان فصیح حجاز و عرب بود و مردم نیشابور با توجه به مسائلی که در اونجا اتفاق افتاده بود زبان پراکنده‌ای داشتن. اگر به اصطلاح به تعبیر امروز بخوایم مطرح کنیم، زبانی که مخلوطی بود از زبان روسی، از زبان به اصطلاح قسمتی از کسانی که حمله کرده بودند در زمان مغول و قبل از مغول و اتفاقاتی که در تاریخ افتاده بود، در چنین شرایطی و مذهبی که قطعا مذهب شیعه تنها نبود، مذاهب مختلفی در اونجا حضور داشتن و همه برای شنیدن مطلب امام رضا آمده بودن. امام رضا در اونجا کلمه لا اله الا الله رو به این زیبایی مطرح میکنن و میفرماین که کلمه لا اله الا الله اسمی امن دخل اسمی امن من عذابی، تا اینجا مورد بحث ما نیست، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. چرا امام رضا جزء شروط کلمه لا اله الا الله؟ مگر ما در لا اله الا الله چه دیدیم، چه میبینیم و چه خواهیم دید؟ لا اله الا الله یعنی خدا، یعنی رحمت، یعنی رحمان و رحیم، یعنی قرآنی که 114 سوره دارد و در هر سوره بسم الله الرحمن الرحیم است. بسم الله الرحمن الرحیمی که دارای دو ویژگی رحمان و رحیم، غیر از بخشش میتونیم ما در این جمله مطلبی رو پیدا کنیم؟ چکیده رحمان و رحیم غیر از بخشش است؟ چکیده ذات اقدس اله غیر از بخششه؟ بعد امام رضا میان به این 2000 نویسنده و چند هزار شنونده میفرمایند کلمه لا اله الا الله حصار است و به شرطها و شروطها و انا من علی ابن موسی رضا جزء شروط این حصار و این لا اله الا الله هم. خب یه بخش عمدهش مربوط به همین بخششه. وجود مقدس علی ابن موسی رضا یعنی کرم، یعنی رأفت. و اگر غیر از این بود، در طول این چند قرن گذشته شخصیت‌های بزرگی در کنار مسجد علی ابن موسی رضا زانو نمی‌زدند. شیخ بها شخصیت بی‌بدیل عالم تشیع، اما میاد اینجا زانو می‌زنه، میگه امام رضا یه بخشی از اون علومتون رو به من بدید تا من بتونم خدمتگزار جامعه باشم. مرحوم محدث قمی میگه من آمده ام دعا کنم، دعایی به من بیاموزید که من به دیگران آموزش بدم. بعد میشود صاحب کتاب مفاتیح الجنان که میشود اخ القرآن. تو هر خونه ای برید یه مفاتیح یه قرآن. اینا همه برگرفته از بخشش علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سناس. دیگه وقت برنامه‌تون اگر اجازه بدید
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم استاد، من یه سوال دارم از حضورتون اگر فرصت دارید شما. خواهش می‌کنم. در مورد بخشش که فرمودید، خودتون هم فرمودید یکی از زیباترین جلوه‌های هر انسانی هستش، هر جامعه‌ای هستش. حالا ما چطوری اینو می‌تونیم گسترشش بدیم در سطح جامعه خودمون؟ چطوری می‌تونیم مثلا در خودمون پرورش بدیم؟
ببینید، ببینید گاهی یه سوال کلی میشه که شما چرا میاید ائمه رو برای ما ملاک قرار میدید؟
بله.
میگید امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها رسول الله امام هشتم، ما کجا و اونها کجا؟ من این تعبیر رو قبول ندارم به دلیل اون چه که از خود اولیا آموختن، اونا به ما آموزش دادن که نه این گونه نیست. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله، میگن ما مثل شماییم، ما مثل شما میخوریم، میخوابیم، عصبانی میشیم، خوشحال میشیم، میخندیم، گریه میکنیم، ما هم مثل شماهاییم، ما هم تشنه میشیم. حتی امام حسین در صحرای کربلا فرمودن مردم اسمونی شربتن من الماء، یعنی من امامم تشنه میشم، من امامم خواب دارم، من امامم استراحت دارم، منم میخندم، منم عشق میریزم. پس اگر این گونه است که ائمه ما مثل ما هستن، ما هم در خیلی از مسائل میتونیم مثل اونا باشیم. امام رضا دروغ نمیگه، من اگه دروغ نگم میشم مثل امام رضا. امام رضا غیبت نمی کنن، من اگر غیبت نکنم میشم مثل امام رضا. امام رضا اهل بخششن، منم اگر بخشش کنم میشم مثل امام رضا. امام رضا نمازشو اول وقت میخونه، منم اگر نمازمو اول وقت بخونم میشم مثل امام رضا. امام رضا علیه السلام زیرا به دیگران رو نمیزنه، منم اگر علیه دیگران توطئه نکنم، زیرا بهشون رو نزنم، بهشون حسادت نکنم، بخل نورزم، منم میشم مثل امام رضا. در خیلی از این مسائلی که در جریان زندگی روزمره ما اتفاق میفته، ما میتونیم مثل ائمه باشیم، مثل اولیای الهی باشیم. اما حالا اگر خودمون کوتاهی کردیم و از این دریای کرامت اهل بیت بهره نگرفتیم، ما مقصریم. ما نمکیم، نمک. نمک رو اگر شما روی پوست گوسفند بریزید از بین میره، اگر تو چوب خیابون بریزید از بین میره، اگر نمک رو بیاید به بادام هندی بزنید، کیلوی چند هزار تومان قیمت پیدا میکنه. بله
درسته.
چرا؟ چون جایگاه خودش رو پیدا کرد. بله. به خوبان متصل شد، خودش رو معطر کرد. اون آقا در نیشابور شنید که امام رضا به نیشابور آمدن، گفت میخوام امامم رو ببینم. رفت گلش رو راها کرد، گوسفندانش رو راها کرد، آمد شهر که بره امام رو ببینه. یه کسی گفت یه حمامی برو. اومد رفت حمام. بعد در حمام قدیما رسم بود مردم کمک هم دیگه میکردن. یه آقایی آمد گفت میخوای کمکت کنم پشت تو کیسه بکشم؟ گفت ممنون میشم از شما. شروع کرد او رو کیسه کردن. یه وقت این آقای چوپان دید که هر که وارد حمام میشه در برابر این آقایی که داره او رو کیسه میکشه تعظیم میکنه، با احترام و زانوی مؤدبانه به سینه میگیره و میشینه. از یکی پرسید این آقا چیه داره منو کیسه میکشه که مردم اینجور مؤدبانه احترامش میکنن؟ گفت مگه نمیشناسی؟ گفت نه. گفت این آقا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام. عرض ادب کرد، دست آقا رو بوسید، پای آقا رو بوسید. بعد شاعر این قضیه رو اینجور تعبیر میکنه و به زیبایی به شعر در آورده که گل خوشبویی در حمام، یا به تعبیری خاکی در حمام، با گل متصل شد و بو گرفت. این تعبیرات یعنی این که ما بتونیم خودمون رو معطر به ولایت اهل بیت کنیم.
بله.
گل خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولی چند مدتی با گل نشستم.
بله.
کمال همنشین در من اثر کرد، ولی چند من همون خاکم که هستم. چگونه میتونیم بخشش رو به زندگیامون بیاریم؟ با عطر ولایت امام رضا علیه السلام.
بله
بله استاد بزرگوار، ببخشید من جسارت میکنم و درس پس میدم در محضر شما، اما خب حسب الامر دستندرکاران برنامه میخوام یه خاطره ای را از خودم بگم در برخوردهایی که داشتم با حضرت عالی و در ایام کودکی دائم به من گوش زد میکردید، یادمه تو اون درد دلهای فرزند و پدرانه پسر و پدری، وقتی که دلم میگرف از یک کسی که بهش خوبی کردم اما ازش خوبی نمیدیدم، بخششی بهش داشتم تو مدرسه، مثلا از خوراک خودم، از اون لقمه خودم داده بودم بهش، اما در مقابل از او بدی میدیدم، میومدم وقتی با شما مطرح میکردم یا در بزرگسالی در هر مرحله، یادم همیشه این بیت بر زبان شما جاری بود و من رو توصیه میکردید به این مطلب که تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. روی کرده برنامه امشب بیشتر بحث بخشش در زندگی اجتماعی و زیبایی های این کرامت و بخشش رضوی در جلوه ها و نمادهای زندگی جامعه امروزی مونه که یک جاهایی نیاز داریم به اغماز، نیاز داریم به یک بخشش های خیلی کوچک. اگر در تکمیل بر صحبت های شما نکته ای هست این رابطه، تقاضا میکنم که باز هم ما رو مستفیض کنید و هم بنده حقیر و شنوندگان فرهیختمون استفاده کنیم در این زمینه.
بله، هر چه هست آموزه هاییست که از محضر خود اولیا گرفتیم و از محضر خود ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام گرفتیم. خیلی ها در مدینه به امام رضا بدی کردن، در خود خراسان به امام رضا بدی کردن. امام رضا علیه السلام به سنین 40 سالگی رسیده بودن و اولاددار نمی شدن. وقتی خداوند امام جواد رو به امام رضا عنایت کرد، این تعبیر مولود مبارک برای امام جواد چرا به کار رفت؟ بر این که حد اعلای ظلم رو در حق علی ابن موسی رضا، حتی بعضی از نزدیکان، البته نه از اقوام، نزدیکان علی ابن موسی رضا کردن، آمدن گفتن ما باید قیافه شناس بیاریم تا قیافه شناسان تشخیص بدهند که آیا این فرزند متعلق به علی ابن موسی رضا است، یا این که خدای نکرده میخوان این فرزند رو علمی کنند برای امامت. وقتی قیافه شناسان رو از سراسر عالم آن روز از مرو و سمرقند و بخارا آوردن و اونها قبل از این که علی ابن موسی رضا رو ببینن جواد الائمه رو دیدن، و وقتی که امام رضا رو دیدن سر بر آستان علی ابن موسی رضا گذاشتن، عذرخواهی کردن. بعد حالا قضیه گذشت و امام جواد با علما و دانشمندان زمان خودشون بحث علمی کردن، در سن 9 سالگی بزرگان از اندیشمندان رو محکوم کردن. اما میخوام این نکته رو عرض کنم که همه اونهایی که به امام رضا بدی کرده بودن، امام فرمودند اونهایی که مغرضانه نبوده من همه اونها رو بخشیدم، اونهایی که طلب بخشش کردن همه اونها رو بخشیدم، اونهایی که از سر به اصطلاح ناآگاهی و جهل اقدام به این عمل کردن همه اونها رو بخشیدم. این بخشش شما از سیره خود بزرگان یاد گرفت.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما استاد تقوی بزرگوار، در بحث امشب ما که بخشش بود مشارکت کردید و بسیار جامع و خیلی کامل برای ما و شنوندگان عزیز توضیح دادید. موفق، مؤید و معزز باشید انشاءالله.
برای همه شما عزیزان و بزرگواران که در لبه یا به اصطلاح در مرز مبارزات جبهه فرهنگی اسلامی ما هستید، دعا میکنم و انشالله امیدواریم که شنوندگان عزیز هم بهره کافی رو از برنامه ها و زحمات شما برده باشن.
در ناب ترین لحظات اجابت هستیم، در فاصله ای از نور و معنا. لا إله
عشني علينا من عذابي بشروطها وأنا من شروطها.
عزیزان، 1:17 از برنامه بر آستان جانان رو پشت سر گذاشتیم و چیزی هلوهوش 40 دقیقه دیگه رو هم هنوز پیش رو داریم، یعنی هنوز فرصت هست برای شما عزیزان شنونده که تماس بگیرید با 301035 که پل ارتباطی ما با شماست. هر نظری دارید ما شما رو عاشقانه میشنویم و همچنین شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما. ما رو تنها نذارید و گفتیم البته که ما تنها نیستیم، اما شما هم ما رو همراهی بفرمایید. خب آقای تقوی، داشتیم در مورد یه بخش دیگه ای از بخشش صحبت می کردیم و داشتیم کلن یک ترسیمی از فضای محوطه که هستیم، زیباترین مکان ممکن، معنوی ترین مکان ممکن داشتیم. بله. از حرم مطهر رضوی، از بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا
و اشاره ای هم شما به زمان داشتید.
بله.
بهترین زمان، بهترین استجابت دعا در این لحظات شب، دل شب، اون لحظاتی که وقت گفتن این ذکر هست: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این گونه بود که حضرت یونس نجات پیدا کرد از اون وضعیت با گفتن این ذکر. و در لحظات ملکوتی هستیم، قدرش رو بدونیم، حالا که به واسطه این امواج رادیویی از رادیو گفتگو برنامه در آستان جانان ارتباط داریم با حریم ملکوتی امام رضا، یعنی زمان و مکان برای ما جمع شده در بهترین حالت خودش.
دقیقاً.
شما به همه اونها اشاره داشت.
خواهش می‌کنم. آقای تقوی، یه سوالی برای من پیش اومد الان. یادم سال‌های پیش فکر می‌کنم که قبلاً هم بود، حالا تا یکی دو سال پیش هم من فکر می‌کنم بود که سر یک ساعت مشخصی نقاره می‌زدن، درسته؟
الان هم می‌زنن، بله.
خب چه ساعتی هست؟
نقاره، بحث نقاره زنی حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام یک ساعت خاصی داره که بیشتر جهت اعلان زمان نماز هست.
یعنی مناسبتی نیست،
مناسبت هم داره، در مناسبت‌های خاص، در شرایط خاص هم زده میشه.
بله.
اما اون نقاره ای که روزانه نواخته میشه و این صدای زیبایی که شنیدیم از طریق همین امواج هم،
بله،
این در طول شبانه روز تکرار میشه.
درسته.
در ساعات بین الطلوعین، یعنی از لحظه ای که نقاره زنی شروع میشه تا لحظه ای که نقاره زنی تموم میشه، داره اعلان میکنه به ما که آی مردم، نماز صبحتون داره قضا میشه.
درسته.
اگر میخواید
تفسیر جالب،
بله، اصلا دلیلش هم همینه، اعلانی بوده. حالا الان شرایط به گونه ایست که خب صدا به منازل و به خونه ها نمیرسه. مشهد قدیم ساختمان ها همه قانون داشتیم، حتی تا همین سالهای بقولی چند سال گذشته که ما دو طبقه بیشتر اجازه ساخت داده نمیشد. اگه بیاد برید از هر جا وارد میشدید میتونستید گنبد و بارگاه علی موسی رضا دیدید، اما خب شرایط زندگی اجتماعی اینگونه ایجاب کرد که بالاخره مرتفع سازی هم انجام بشه. خب مانع شد که این صدا نرسه، وگرنه قبلا مردم با صدای اذان حرم بیدار میشدن، با صدای مناجات خوانی حرم به لحظات نیمه شب متوجه و متصل میشدن برای نماز شب خواندن، و با لحظات نقاره زنی هم اعلان این بود که نماز داره قضا میشه. همچنین در هنگام عصر و در هنگام شب هم این نقاره زنی تکرار میشه و یکی از مناسبت ها و یکی از زیبایی ها و جلوه های خاص این حرم هست که میبینید وقتی نواخته میشه همه وای میستن، متحیرن، خصوصاً اونهایی که
خیلی جالبه، خیلی جالبه، یعنی واقعا دوست دارم تو اون لحظه همه شنونده ها باشن، از نزدیک ببینن که چه ابهت رو... چه عظمتی داره، چه ابهتی داره.
و از همون جلوه های موسیقی اسلامی است که بالاخره ما همه چی رو که حرام نمی کنیم، همه صداها که همه هستی موسیقی است. این صدای همین پرندگان و این زیبایی که در دل صبح اینها دارن تو باغها و بوستانها وقتی قدم میزنید، صدای آب، این صدای زیبای نقاره که با این ابزار و این دستگاه ها ایجاد میشه، و همین صداهای زیبای زائران که بعضن میبینید اطراف حرم، یکی داد میزنه صلوات بفرسته، یکی داد میزنه حاجتش رو میگه،
حاجت دارن میگن، حاجت بلند 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 بلند
حاجتاشون رو میگن، دعاشون، صداهای اشک و آهشون،
بله.
اینا همه همش موسیقیه، بله. اینا همش زیباییه، اینا همه همون های سحال،
بله،
زیباییست که منتقل میشه و یکی از اون جلوه های زیباست همین نقاره هایی است که شما اشاره کرد.
یه بخشی از این صحن و سرا پرچمی داره به بلندای تقریبا میتونم بگم گنبد، خیلی بلندتر. این پرچم حالت اهتزازی که داره، من شنیدم آقای تقوی که این اهتزاز در اومدن این پرچم به نوعی به نام دعوت هست، درسته؟ دعوت از مسلمین، دعوت برای زائرین،
برای حضور.
حضور آیا این صحت داره، این چیزی که من شنیدم؟
چیزهایی نیست که ما بخوایم روش قسم حضرت عباس بخوریم یا همین چیزهایی که میگیم، چون در روایات و در آیاتمون عنوان شده باشه. اینها یک سری تقالید بگیم یا یک سری سنت هاییست که خودمون ایجاد کردیم و توش اشکالی هم دیده نشده، یعنی من این هم نیامده،
بله.
لذا حالا ما این رو نماد میگیریم،
بله،
این اهتزاز و این حرکت پرچم رو برای خودمون نمادی از حضور و نمادی از دعوت زائران در این حریم و در این بارگاه میبینیم.
از این نمادها زیاده جناب تقوی در مورد مشهد و رضا که خدمتون عرض کردم. هواپیما رو من شنیدم که هواپیما وقتی که به آسمان مشهد که میرسه یه دور میچرخه، من اینو شنیدم که دور زریح، یعنی
دور گنبد و بارگاه،
بله،
دور،
بله،
مق... این حرم، حریم ملکوتی،
بله.
بله، خب این هم یه نمادیست، نماد احترام. درست. اون وقتی هنگام ورود به مشهد اتفاق میفته تا جایی که امکان داشته باشه و به لحاظ سیستم های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی این اجازه بهشون داده بشه، این اتفاق این رو سعی میکنن بله. که خب ما هم خودمون دیدیم و لمس کردیم و
بله. خب از این مباحث بیایم بیرون بریم سراغ بخشش. داشتیم در مورد بخشش صحبت میکردیم.
خب چقدر زیباست که همینطوری که فرمودید از بخشش داشتیم صحبت میکردیم بیایم از خود امام رضا هم بشنویم در مورد بخشش و در مقابل در مورد سخاوتمند. امام رضا یکی از ویژگی‌های سخاوتمند رو اینجوری بیان می‌کنن: از سخی و یأکل من طعام الناس لیأکل من طعامه. سخاوتمند اونیه که از غذای مردم می‌خوره تا مردم از غذای او بخورند. والبخیل لا یأکل من طعام الناس لئلا یأکل من طعامه. و آدم بخیل، آدمی که اهل بخشش نیست، آدمی که اهل سفره‌داری نیست، می‌ترسه از اینکه از غذای مردم بخوره که براشون توقع ایجاد نشه تا اونا از غذای اون نخورند.
بله.
و سفره‌داری بخشش در بحث اکل اطعام یکی از ویژگی‌های خاص اهل بیت ماست.
بله.
سفره‌دار بودن، شیعیانشون رو هم دوست دارن سفره‌دار باشند. از آنچه که در اختیار خودشون قرار میگیره، از اون طعام لذیذ و لذت بخشی که تناول میکنن و میخورن به دیگران هم بچشونن در حد توانشون. سفره‌دار باشیم تا حد توانمون، اونجایی که میتونیم، نه تجمل و تجملگرایی، نه، هر آنچه که داریم، هر آنچه که در توان داریم، اما ناراحت نباشیم از اینکه دیگران بر سر سفرمون بشینن و از طعام ما استفاده کنند. این هم یکی از جنبه‌های بخشش. اگر وقت داریم یه جریان از امام جواد و امام رضا علیه السلام بگم.
بله وقت داریم، خواهش می‌کنم.
بله. خب نگاه کنید، ما داریم در این شب‌ها در مورد بخشش، کرامت و بزرگواری امام رضا و اینها داریم صحبت می‌کنیم. قضیه ای پیش آمد که امام جواد علیه السلام درب و باب ورود و خروجشون رو تغییر دادن.
بله.
در منزلی که سکنا داشتن و زندگی میکردن، امام رضا متوجه شدن که امام جواد علیه السلام فرزند دلبندشون در بهشون و مسیر رفت و آمدشون رو تغییر دادن.
بله.
سوال شد، وقتی به جواب رسیدن گفتن که این خدام و خادمین منزل و غلامان گفتن که حضرت از این در رفت آمد نکنن، چون پشت این در فقرا و نیازمندان یاد گرفتن میان میشینن و وقت آقا رو میگیرن و دائما طلب میکنن، بالاخره طلب روزی میکنن. امام رضا ناراحت شدند. امام رضا با امام جواد علیه السلام فرمودند ما شما رو جواد نامیدیم، یعنی بخشنده، یعنی اهل دادن، اهل بخشش و بزرگواری.
بله.
و لذا از ویژگی‌های شماست که این جود و کرم رو داشته باشی.
بله.
و این کار رو نباید میکردی. به توصیه امام رضا علیه السلام، امام جواد دوباره باز همون مسیر رفت آمد قبلی رو انتخاب کردن، همون گداهای همیشگی، همون فقرا و نیازمندان رو مورد بخشش و کرم خودشون قرار دادن و این هم یه آموزشه. یعنی این اتفاقات در زندگی اهل بیت نعوذ بالله به این معنا نیست که امام جواد علیه السلام یاد نداشته باشن اینا. اینها قراره لحظه لحظه زندگیشون برای بی نهایت، همونطوری که گفتید، لا زمان و لا مکان، بی مکان و بی زمان، آموزش باشه. ما نمیدونیم کی پایان دنیاست، کی قرار اون آقایی که آرامش بخش دنیاست بیاد. این جمعه بر ما گذشت و آقامون خب نیومد، مولامون، عزیزمون، صاحب عصر و زمانمون نیومد. تا اون زمانی که حضرت ظهور کنن، تا زمانی که این دنیا بخواد به پایان برسه، این رو میدونیم که این دین، دین آخر از زمانه. به وسیله کی قراره به همه این نسلهای بعدی برسه؟ به وسیله همین اهل بیت. پس اینا همه جلوه های زندگیشون و همه لحظات زندگیشون قرار آموزش هایی باشه برای نسل های آینده. برای من و شما که امشبیه در این دل صبح، در این مکان زیبا، در این ساعت بی نظیر بشینیم و این کرامات و این فضائل و این ویژگی های خاص رو بیان کنیم و سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم و آموزشی باشه برای ما که منم اگر قرار مسیری رو انتخاب کنم، اگر چهار رایی رو انتخاب کنم، اشکال نداره اون جایی باشه که بتونم بخشش کنم،